بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد. تبریک میگم حلول ماه ذی‌القعده و شروع ایام چهله کلیمیه یا موسویه علیه السلام رو. یه اشاره و چند کلمه شاید بد نباشه بکنم به مناسبت ایام برای بهره‌گیری بیشتر. خب همه ما توجه داریم شروع چهله کلیمیه و این ایام شاهدش آیه شریفه قرآن در سوره اعراف آیه 142 که خدای متعال می‌فرماید و باعدنا موسی 30 لیله، ما با موسی 30 شب قرار گذاردیم و اتممناها به عشر، و اون 30 شب رو تکمیل کردیم با 10 شب دیگر. فتم میقات ربه 40 لیله، و در نتیجه این ملاقات و قرار دیدار با پروردگارش 40 شب شد. حالا در مورد اینکه آداب چهله کلیمیه رو برپا داشتن چیست، قبلا مفصل صحبت کردم و مراجعه هم فرمودید، و اینکه اهمیت شب در این چهله چقدر است رو هم باز خدمتتون عرض کردم. اینجا فقط میخوام یه تذکر ویژه بدم نسبت به اهتمام در بهره‌گیری از این فرصت. ببینید، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کراراً نقل شده که حضرت فرمودن ان فی ایام دهرکم نفحات، در روزهای زندگی شما، در روزهای روزگاران شما یک نفحایی است، یک نسیم‌های ملکوتی است که می‌وزد. همیشگی نیست، گاهی اوقات چنین نفعی میوزد، استثنایی است، یک عنایت ویژه و یک تفضل خاصه. به قول شاعر گفت برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد. این برق گاهی اوقات میجهد، این جذبه گاهی اوقات بسترش فراهم میشه، که باز منسوب به پیغمبر اکرم که فرمودن جذبتون من جذبات الحق یا جذبتون من جذبات الرحمن توازی عبادت الثقلین، به هر دو صورت روایت شده. فرمودن جذبه ای از جذبه های الهی موازی است و همتراز است با عبادت همه جن و انس در همه تاریخ خلقت. اینجا حسابش حساب دیگری است، عبادت های ما عبادت های محدودی است، اما هنگامی که جذبه الهی میرسد شرایط فوق العاده متفاوت خواهد شد. بهره بندی از اون جذبه حسابش جداست از تلاش و تقلای عابدانه و متنسکانه و سالکانه انسان. اونچه که مهم است این جذبه است. وظیفه ما همون تنسک است، همون سلوک است، همون عبادت است، همون طاعت است، اما بدانیم که معیار و عیار جذبه چیز دیگری است. به هر حال فرمود ان فی ایام دهرکم نفحات، این جذبه میاد، گفت خوش آن جذبه که ناگاه رسد، ناگهان بر دل آگاه رسد. این جذبه میاد و خدا میدونه چه میکنه. این فرصت، این زمان استثنایی همیشگی نیست، گاهی اوقات اتفاق میفته، گاهی اوقات به ندرت. شاید باز در احادیث داریم که ممکنه یک بار در همه عمر فرد اتفاق بیفته و این فرد رو به یک سعادت همیشگی نائل کنه. لذا باید مغتنم دانست فرصت رو در این فرارسیدن‌های نفعی الهی و ظاهر شدن این جذبات رحمانی. لذا در ادامه حدیث پیامبر اکرم فرمود ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، اگر چنین نفحه آمد، چنین فرصتی غیر مترقبه، بدون اینکه ما احتمال وقوعش رو بدیم، بدون اینکه تدارکی برای او دیده باشیم، در یک زمان خاص، در یک روزی، در یک شبی، نیم شبی این فرصت فراهم شد، فرمود فتعرضوا لها، خودتون را عرضه کنید بر او، با همه جان بیدریق خودتون رو بر این نفخه الهی و نفخه رحمانی عرضه کنید. یادتون هست نقل کردم داستان اون شخصی رو که توی کتاب جان جهان هم باید نوشته باشم، که قصد کرد که یک چهله در مسجد سهله مشغول عبادت باشد و به این امید بود که امام عصر ارواح نافداه رو ملاقات بکنه. خب شب 39 بود، در حجرش زده شد، شخصی وارد شد. خب این خیلی ناراحت بود، امشب باید من مشغول اعمال این چهله خودم باشم، این مهمان ناخوانده کیه؟ خب اون شخص وارد شد، آمد نشست و گفت که مثل اینکه شما برنامه ای داشتید اینا. اینم نگفت که نه، قدمتون روی چشم، مهمانید، حبیب خدایید، خیلی خوش آمدید، خوشحالم از ورود شما. یه جوری خلاصه نارضایی خودش رو از آمدن او ابراز کرد. گفت بله حالا ظاهرا اینجوریه فلان، به یه نحوی خلاصه گفت که شما خلاصه مزاحمی، برنامه من رو به هم ریختی. اون بزرگوار نشست و حالا صحبتهایی که رد و بدل شد بماند. حضرت تشریف آورده بودند و این تدارک ده بود که باید بعد از شب چهلم حضرت تشریف بیارن. این احتمال نمیداد که ناگاه و بدون اینکه او چشم به راه باشد احتمال بدهد حضرت تشریف بیارن. او دل به همون ذکر و عباداتی بسته بود که تو این شبها باید انجام میداد. اون عنایت و لطف و تفضل حضرت رو ندیده بود، لذا دلش میخواست زودتر این فرد ناخوانده بره که این دوباره بره بشینه سر سجادهش، مشغول ذکر و عبادتش بشه. یعنی خودش رو عرضه نکرد بر حضرت، گریخت. خب حضرت اونجا فرمودن که اون حاجتت برآمده میشه، این بیماری هم تا پایان اون برا تو خواهد بود و این حرفا، و بعد تشریف بردن. بعد از اینکه تشریف بردن اون متوجه شد که چه اتفاقی افتاد. اون محبوب و مرادش آمد و این چگونه سرد با او برخورد کرد و او رو مزاحم تلقی کرد. دل به ذکر و عبادت خودش بسته بود، نمیدانست که یک لحظه در محضر حضرت نشستن عبادت همه ثقلین به پای او نمیرسه ارزشش. گفت یک دو ساعت در حضور اولیا بهتر از 100 سال طاعت بی ریا. او دل به همین ذکر و عبادتش بسته بود، این نفحه الهی، این تفضل مهدوی رو قدر نشناخت و این فرصت رو از دست داد. فرمود فتعرضوا لها، خودتون رو عرضه کنید، سر در جیب عبادات و تخیلات و تفکرات خودتون فرو نبرید. یادم شاید که 2 سال پیش بود به یه مناسبتی عرض کردم که تو این ادبیات عرفانی ما، تو اشعار و مکتوبات عرفا، تعبیری هست که خیلی ظریفه، اینکه عاشق در لحظه های فرارسیدن اون جذبه و وزیدن اون نفحه چگونه دستار از سر می افکند، گریبان می درد و جامه و قبا از تن می افکند و خود را عرضه می کنه بر اون نفحه رحمانی، بر اون جذبه حقانی. یعنی چی؟ یعنی افکار، اندیشه های و تخیلاتی که در ذهنش این دستار از طرف کندن، یعنی خود رو از بند اون تفکرات و اندیشه های متحجرانه می رهاند. این که جامه بر تن می درد یعنی عادات و رفتارهایی که در عمل به اونها معتاد شده و سد راه او هستن، همه اینها رو دور می ریزه. تردید نمی کنه و خود رو رها می کنه. گاهی اوقات همین عادات عبادی ما، همین مقدس معابی های خوش که توهی از لطافت محبت و عشق ما، همون جامعه است که ما رو اسیر خودش کرده. گاهی اوقات اندیشه های خشک و دور از زیبایی ها و ظرافت های عاشقانه و محبانه ما، این همون است که ما رو محروم کرده. سر در اینها فرو کردیم و قدر در خلوتی در محضر محبوب نشستن رو نمیشناسیم. اون حدیث رو هم باز یادم نقل کردم براتون که منسوب به امام صادق علیه السلام، که فرمودن اگه من یه نفری رو در دوستانم پیدا کنم که این فرد اهل یقین باشه، اعتماد داشته باشم به اون، مورد وثوق باشد، کنارش بنشینم، یک ساعت کنار اون نشستن برای من امام صادق سالها و شاید 60 سال عبادت به پای این یک ساعت نشستنه نمیرسه. جوری نباشد که اون عادات و اون اندیشه ها ولو ظاهرن هم متعبدانه، مقدس معابانه و امثال اینها، ما را از این فرصت ها محروم کنه. این فرصت ها فرصت های استثنائی است که پیش میاد. اگر این فرصت پیش آمد، دچار دودلی شدن، هی استخاره کردن، تردید کردن، خب این فرصت زمان بسیار کوتاهی است و یک باره به خود شخص میاد میبینه فرصت گذشت. حالا جز حسرت برای او چیزی باقی نمیمانه. معلوم نیست تا پایان عمر تکرار بشه، یا اگر هم تکرار شدنی باشه چه بسا سالیانی یا ایام طولانی طول بکشه که این باید چشم به راه تکرار اون فرصت استثنایی باشه. خب تو همین داستان حضرت موسی علیه السلام هست دیگه. قرآن میگه که وقتی که حضرت موسی برای میقات، نه این داستان 40 شب که 70 نفر رو از برجستگان و نقبا امتش حضرت موسی انتخاب کرد، چون اینا گفتن که تو میگی خود من میرم، خدا با من تکلم میکنه، ما باید ببینیم. خب اینا رو آورد با خودش که شاهد باشن، که حالا ماجراش مفصله، نمیخوام وارد بشم. ولی وقتی که داشت میامد با این 70 نفر، چنان مشتاق بود، چنان شور عاشقی او رو به هیجان آورده بود، چنان وجد این که به دیدار خدا، به تکلم با خدا میخواد نائل بشه، او رو شیدا کرده بود و شیفته کرده بود و به شور و هیجان آورده بود، که شاید خودش هم متوجه نشد، با سرعتی خیلی بیشتر از اون 70 نفر مسیر رو طی کرد. و اونجوری که در یک حدیث منسوب به پیغمبر اکرمه که در مصباح الشریعه هست، منسوبه که حضرت فرمودن موسی 40 شبانه روز در این مسیر نخورد و نخوابید. اصلا نیازهای جسمانی و طبیعی و بشری رو احساس نکرد، نه خواب آلوده شد، نه گرسنگی رو احساس کرد. 40 شبانه روز با شتاب راه رو پشت سر میذاشت به شوق دیدار و گفتگوی با معشوق و محبوبش. رضا خدا وقتی که این آمد، خدا ازش پرسید و ما عجلکه ان قومک یا موسی، چه چیزی باعث شد که تو از قومت جدا شدی، اینجوری شتابان راه رو طی کنی، همراه اونها نیای؟ عرض کرد قال هم اولاء علی اثری، عرض کرد به خداوند که خدایا اینا پشت سر من هستن، میان ملحق میشن به من. و عجلت و الیک رب لترضا، پروردگارا من عجله کردم، شتاب برزیدم به سوی تو برای اینکه رضایت تو تأمین بشه. چقدر لطیف این تعبیر. ببینید وقتی آدم میخواد به معشوق برسه، خواسته خودش رو داره دنبال میکنه، لذت وصل به معشوق و محبوب رو میخواد برسه. اما اینجا نگفت که عجله کردم که به وصال تو برسم، به دیدار تو برسم. گفت عجله کردم تا تو رو خوشنود کنم، برای تأمین خوشنودی و خوشحالی تو این کار رو کردم. خواستم تو خوشنود بشی، نه من به کامم برسم. اونچه که من رو این گونه به وجد آورد و به شتاب انداخت، طلب خوشنودی تو بود، نه لذت کامبری من و کامیابی من. باز تو همین داستان 70 نفر که حضرت موسی علیه السلام می برد برای اینکه شهادت بدن که موسی با خدای متعال تکلم میکنه، تو همین ماجراست که قرآن میگه ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه، وقتی که موسی به اون قرار ملاقات و زمان ملاقاتی که و محل ملاقاتی که تعیین کرده بودیم رسید و آمد و پروردگارش با اون تکلم کرد، قال رب ارنی انظر الیک، به خدای متعال عرضه داشت که خدایا خودت رو به من نشان بده، من یک نظر تو رو ببینم، یک نگاه تو رو ببینم. خدای متعال پاسخ او رو روشن داد، قال لن ترانی، فرمود هرگز من رو نخواهی دید. حالا این جام خودش خیلی بحثه، یعنی وقتی که تو میخواهی او رو ببینی، خودی دیدی و اویی و در پی اینی که او رو تو ببینی. تا این گونه هست دیداری حاصل نمیشه. هر وقت تو نبودی، خود رو ندیدی، اون وقت میبینی که او همه جا داره تجلی میکنه، همه جا حضور داره. تو میگی ارنی، خودت رو به من نشون بده، پس منی و خودی در میانه. لنترانی، هرگز نخواهی دید. حالا بماند این زیل این لنترانی، خیلی نکته های گفتنی وجود داره و شیرین، ولی وقت جلسه رو نمیخوام بگیرم. علی حال ببینید توی این تعامل بین عاشق و معشوق، یک مرتبه هست که عاشق از سخن گفتن با محبوبش لذت میبره، از حرف زدن با یار لذت میبره. تو همین ماجرای حضرت موسی علیه السلام، اونجایی که خدای متعال فرمود که ما تلک به یمینه که یا موسی اون چیه دست توه، خب دیدید که چقدر مفصل هی صحبت کرد. قال هی عصای اتوکل علیها و اهش بها علی غنمی ولی فیها معارب اخرى. چرا؟ چون از اینکه با معشوقش داره سخن میگه لذت میبره، نمیخواد صحبت کوتاه بشه. والله همون جمله اول کفایت میکرد که هی عصای. این مرتبه اوله. یه مرتبه لطیفتر از این جاییست که معشوق از شنیدن سخن این عاشق لذت میبره. این در ماجرای اساس، اون در ماجرای دعا که توی کتاب رحتوشه نوشتم براتون و بارها هم عرض کردم که گاهی اوقات یک بنده شایسته خدا دعایی رو میکنه، خدای متعال به ملائکه میفرماید که خواسته او برآمد نزد من، اما فعلا بهش ندید. من از این مناجات او، از این دعای او، درخواست او، اظهار نیاز او، از شنیدن صدای او لذت میبرم. بذارید باز هم بگه. این مرحله دومه. مرحله اول موسی لذت میبرد علیه السلام، توی مرحله دوم خدا داره لذت میبره از شنیدن سخنه. مرتبه سوم لذت شنیدن صدای یار و محبوبه. ببینید ارنی که حضرت موسی علیه السلام میگه چه بسا میداند که شرایط او، ظرفیت او، حالت او، وضعیت او در این نقطه مستعد اون تجلی نیست، ظرف وجودی او تحمل اون تجلی رو ندارد. اما چرا میگه ارنی؟ چه بسا ارنی رو به شوق شنیدن همین صدای لنترانی داره میگه. و این خیلی لطیفه. حالا شعران بعضا دیدم به همین لطافت توجه کردن، میگه چو رسی به طور سینا ارنی بگو و بگذر، تو صدای دوست بشنو نه جواب لنترانی. که صدای محبوب رو بشنوه و میگه چو رسی به طور سینا ارنی بگو و مگذر، چه خوش است از او جوابی چه ترا چه لنترانی. یعنی از این لذت میبره از شنیدن. این مرتبه سومه. مرتبه اول لذت میبرد از سخن گفتن، مرتبه دوم معشوق لذت میبرد از سخن او رو شنیدن، و مرتبه سوم جاییست که داره لذت میبره از شنیدن. یعنی لذا موسی کلیم اللهه، موسی ندای الهی رو میشنود و لذت میبره. اجمالا خواستم عرض بکنم که انشاءالله این موقعیتی که خدا ما رو درش قرار داد، این فرصت رحمانی رو که شامل حال ما کرد، این روزها و شبهای بسیار نورانی رو با این روحیه ازش استقبال کنیم، خودمون رو عرضه کنیم. فتعرضوا لها، با امیدواریم که این بهره‌وری اون کاری رو بکند که اگر سالیان سال ما عبادت کنیم و سلوک کنیم و ریاضت بکشیم، ذره ای از اون حاصل نشود. امیدواریم انشاءالله.